ساعت 20 8 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از 31,000 نفر گذشت. خانوادگی قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل محل مذاکرات هیئت‌های ایرانی و اوکراینی تجمع کردند. و نسرین ستوده به جای انتقال به بیمارستان از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 322 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تا کنون بیش از 31,000 بیمار کرونایی در ایران جان خود را از دست دادند. در شبانه روز گذشته بیش از 5,000 بیمار جدید کووید 19 هم در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند که شمار کل مبتلایان را به حدود 540,000 نفر رسانده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 28 استان در وضعیت قرمز و 3 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. دولت حسن روحانی با وجود هشدار کارشناسان و دست‌اندرکاران مقابل با کرونا تا کنون از اعمال محدودیت‌های شدیدتر در شهرهای بزرگ کشور خودداری کرده است. شماری از اعضای خانوادگی قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی روز سه‌شنبه در مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران تجمع کردند. این مرکز محل برگزاری دور دوم مذاکرات تهران و کیف در مورد این سانحه است. تجمع کنندگان خواستار حضور یک نفر به نمایندگی از اعضای خانوادگی قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران در دیداری کوتاه و اعضای هیئت اوکراینی بودند. مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه محل برگزاری دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان تهران و کیف است که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در ایران روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در تهران تجمع کردند. در ویدیوهایی که از تجمع این خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آنها خواستار حضور یافتن یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده‌های قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران پیرامون این پرونده و دیدار با اعضای هیئت اوکراینی شدند.
این جنایت علیه بشریت بوده. سر بچه‌مون تو شهر روشن چرخ بودن. من دبیر دبیرستان بودم. پدرم در مسائل گذاشت. من نمی‌بخشم. خدا من
اول محاکمه بعد مذاکره.
مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران محل برگزاری دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان تهران و کیف است که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا که خود همسر و فرزندش را در این سانحه از دست داده، در گفتگو با رادیو فردا علت انتخاب محل تجمع در مقابل یکی از دفاتر وزارت خارجه ایران را اینگونه شرح می‌دهد.
وزارت خارجه کارگزار سپاه پاسدارانه تو این پرونده، به خصوص به ویژه وزارت خارجه اگر وجدان و اگر تعهد به مردمش داشت از این پرونده کنار می‌کشید و خودش رو جلو نمی‌انداخت. امثال بهاروند و ظریف در واقع کارگزاران جنایتکاران هستند و دارن تلاش می‌کنن خودشون از این پرونده و نظامشون رو از این پرونده بیرون بکشن. ایشون مقامی نیست که ما بخوایم صحبت بکنیم. ما نه با مقامات قضایی، نه با مقامات کشوری، ما هیچ درخواست دیداری به این افراد ندادیم. ایشون اومده بیرون به خانواده‌ها میگه روی چمن‌ها نیستیم، چمن‌ها خراب میشن.
در ویدیوهایی که از تجمع روز سه‌شنبه شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی منتشر شده، محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، به حاضران میگوید که رسیدگی به این پرونده با همکاری قوه قضاییه دنبال خواهد شد که با واکنش خانواده‌های قربانیان روبرو شد.
شما قول بدم که مسئولین قضایی رو بگم که با شما یک جلسه داشته باشن، از شما دعوت کنن، اگر خواسته های قضایی داره
جناب بهار بند.
بسیاری از خانواده‌های قربانیان این هواپیما با توجه به رفتارها و اظهارات متناقض مسئولان ایرانی در خصوص این حادثه اعلام کردند که به وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی در رسیدگی عادلانه به این پرونده اعتمادی ندارند. حامد اسماعیلیون در این باره به رادیو فردا میگوید:
از اول تمام خانواده ها اصلا کسی با غرامت فکر نمی کرده، کسی از غرامت حرفی نزده و امروز هم ما چه به صورت رسمی غیر رسمی در مصاحبه ها در بیانیه ها همه جا این رو به کشورهای درگیر این رو گفتیم و جمهوری اسلامی این موضوع رو می دونه، ولی خب داره تلاش میکنه که از این وضعیتی که گرفتارش شده و آینده سیاهی که برای خودش تو این پرونده می بینه یک طوری فرار بکنه. مذاکرات اینطور که میگن بخشی اتفاقی که بعد از یک جنایت بین‌المللی باید رخ بده و اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی خواهد رفت و خودش این رو میدونه. برای همین این آقای بهاروند میاد بیرون و سعی میکنه خانواده ها رو آروم بکنه. کسی هم نرفته بود که ایشون رو ملاقات بکنه، ایشون ما ایشون رو به رسمیت نمیشناسیم اصلا. خانواده ها رفته بودن که این با اوکراینی ها صحبت کنه.
دو ماه پیش دور نخست مذاکرات بین مقامات ایران و اوکراین پیرامون مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی تنها به طرح سوال و بیان مواضع دو کشور محدود شد. یفگنی ینین سرپرست هیئت مذاکره کننده اوکراینی پیش از شروع دور دوم مذاکرات در تهران به رادیو فردا گفته بود که وعده های طرف ایرانی همیشه عملی نمی شود، اما برای دولت اوکراین روشن شدن حقیقت بر دریافت غرامت اولویت دارد. اواسط مهر ماه امسال نیز وزیر خارجه کانادا هم اعلام کرد که این کشور تیم تحقیق و ارزیابی پزشکی قانونی خود را برای بررسی مستقل شواهد و اطلاعات درباره هواپیمای اوکراینی تشکیل می‌دهد تا به دولت کانادا مشاوره دهد. از سوی دیگر برخی اعضای خانواده‌های قربانیان در خارج از ایران انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند و در حال برنامه‌ریزی و طرح شکایت علیه مقامات ارشد حکومت ایران در محافل بین‌المللی هستند. حامد اسماعیلیون در این باره به رادیو فردا میگوید:
مهمترین دستاورد ما در 10 ماه گذشته به نظر من تشکیل تیم تحقیقات مستقل کانادایی. ما هنوز بس نشدیم به این تیم که شهادت های دست اول خودمون رو بهشون بدیم، ولی قرار هست که این اتفاق بیفته و اونها دارن کار میکنن و این یک مقدماتی خواهد بود برای بردن این پرونده به دادگاه بین‌المللی و ما خیلی امیدواریم که این اتفاق بیفته.
پیش از این نیز اعضای این انجمن اقدام به طرح شکایتی برای دریافت 1.1 میلیارد دلار غرامت از حکومت ایران و ثبت شکایتی در دادگاهی در کانادا کرده بودند. پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین بامداد چهارشنبه 18 دی ماه سال گذشته تنها دقایقی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام در تهران هدف شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن از جمله 17 کودک کشته شدند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید از تجمع خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل محل مذاکرات هیئت‌های ایرانی و اوکراینی. اما همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه از انتقال او به زندان قرچک خبر داد. رضا خندان در توییتی نوشت: مأموران بند عمومی زندان اوین از نسرین ستوده خواستند برای اعزام به بیمارستان آماده شود، اما پس از خروج از اوین او را به زندان قرچک منتقل کردند. آقای خندان اشاره کرد که خانم ستوده بر اساس نظر متخصصان باید برای معاینات فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل می شد. نسرین ستوده که به اتهام‌های امنیتی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده، از 20 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. او روز 5 مهر به دنبال وخامت حال جسمیش اعتصاب قضای خود را شکست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
فهیمه پدرسانی گوینده پیشکسوت رادیو و تلویزیون ملی ایران و همکار قدیمی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک شنبه در لس آنجلس بر اثر بیماری سرطان لوزالمعده درگذشت. محمود براتی همسر فهیمه پدرسانی در لس آنجلس کارنامه وی را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
فهیمه پدرسانی کار برنامه های خبری و جورنالیسم خودش را از ایران شروع کرد و در رادیو تلویزیون ایران در برنامه دوم اول به گفتن خبر و تهیه کردن گزارش های خبری شروع کرد و در اونجا مدتی کار کرد. بعد که تحصیلاتش رو در مدرسه عالی ترجمه در رشته زبان فرانسه تموم کرد، بورسیه بهشون دادن که به پاریس بره سال 78 که بتونه درسش رو ادامه بده در زمینه برادکاستینگ و ژورنالیسم، که به انقلاب برخورد کرد و تمام برنامه‌هایی که برایشون برنامه داشتن همه متوقف شد و به هم ریخت. فهیمه در مجموع 8 سال فرانسه بودن. تو این 8 سال تونستن فوق لیسانس خودشون رو در ادبیات فرانسه از دانشگاه سوربن بگیرن و بعد تو این فاصله بود که تماس با ایشون برقرار شد از لس آنجلس از طرف رادیوی امید و شروع کردن یه سری گزارش‌ها تهیه کردن از پاریس و بعد به خاطر مسائل خانوادگی و اینها از پاریس به لس آنجلس اومدن. اینجا همکاری نزدیکشون رو با آقای گورگین و بقیه تهیه کنندگان و گزارشگران ایرانی که در لس آنجلس بودن شروع کردن. مدت‌ها با اون رادیو کار کردن، بعدم به تلویزیونی که اینجا تشکیل شد کار کردن. در مجموع هم در رادیو هم در تلویزیون هم گوینده خبر بودن و هم در تهیه گزارش‌ها شرکت کردن. و بعد که آقای گورگین به پراگ اومدن و همکاریشون رو با رادیو اروپای آزاد، رادیو فردا، اون موقع اسمش رادیو آزادی بود، شروع کردن، آقای گورگین از فهیمه خواست که گزارشات فرهنگی از لس آنجلس تهیه کنه و برای رادیو فردا بفرسته، که شروع کردن و یه سری گزارشات فرهنگی در رابطه با هنرمندان، شاعران، کسانی که دست اندر کار مسائل فرهنگی هنری در لس آنجلس بودن شروع کردن و خیلی گزارشات مفصلی حدود 2-3 سال این طول کشید. بعد از اون هم توی یه سری برنامه‌های فرهنگی دیگه که با خانم نیل تولیدی در رابطه با ادبیات کلاسیک ایران شروع کردن، ویکتور رامین رو خوندن.
گفتیم که شهرو ملکه سالخورده ماه‌آباد برخلاف پیمانی که با شاه ملکان بسته بود که هرگاه دختری بزاید آن دختر را به ازدواج شاه سالخورده مرد درآورد، چون صاحب دختری زیبا به نام ویس می شود، بهتر آن می‌بیند که به سنت آن روزگاران دختر را به پسرش بیرو که پهلوانی نام‌آور و حریفی بیمانند در شراب و شکار است بدهد تا هر دو فرزند در نزد او بمانند.
خیلی برنامه که مثل حالت سریال بود، خیلی خوب انجام شد و مدت ها هم با اون هم کار کردن و اینها. و بعد از یه مدتی به خاطر تحولاتی که پیش اومد و اینا دیگه فهیمه کار کردن رو متوقف کرد و دیگه همین در جوار با دوستان و همکاراش در تماس بود و اینا، تا اینکه دیگه سالها گذشت و بعدان رسیدیم این وضعیت پیش اومد.
صحبت‌های محمود براتی همسر فهیمه پدرسانی بود، گوینده و گزارشگر پیشکسوت و همکار قدیمی رادیو فردا که روز یکشنبه در لس آنجلس بر اثر بیماری سرطان لوزالمعده درگذشت. اما مهران رؤوف، فعال کارگری، در منزل خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت کارگران در ایران، این بازداشت در روز 25 مهر انجام شد و ماموران پس از تجسس خانه، کتابها، کامپیوتر و موبایل آقای رؤوف را ضبط کردند. تاکنون اطلاعی از وضعیت این فعال کارگری و علت بازداشت او در دست نیست. پیش از این هم ماموران امنیتی روز 15 مهر 5 تن از فعالان کارگری و اجتماعی به نام‌های شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخزرانیان، خزرانانیان، آرش جواهری و اندیشه صدری را در تهران بازداشت کرده بودند. شبنم آشوری در زندان اوین زندانی شده ولی از محل نگهداری سایرین خبری منتشر نشده است. فراموش نکنید که میتونید برای پیگیری لحظه به لحظه خبرهای ما سری هم به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بزنید. از همراهیتون با این بخش خبری در رادیو فردا سپاسگزارم.